سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو در کنار همدیگه بگذرونیم و استفاده بکنیم از این زمانی که کنار همدیگه هستیم. جلسه سوم کارگاه های مهارت های تحصیلی رو شروع بکنیم. این جلسه قرار در مورد مهارت های یادگیری و مطالعه بگیم. در دو جلسه قبلی در مورد بحث مدیریت زمان و مدیریت حافظه گفتیم. اجازه بدید که یک مختصری از جلسات گذشته بگیم، چون در عین اینکه ما سعی می‌کنیم هر جلسه رو مختص به خودش داشته باشیم که اگر کسی جلسه قبلی رو نبود بتونه استفاده بکنه و بهره ببره، ولی خب ارتباطی هم این بخش هایی که ما داریم توضیح میدیم، بخش های چهارگانه، با بخش قبلی داره. ما تو بخش اول بحث مدیریت زمان و برنامه‌ریزی بود، اومدیم ضرورت مدیریت زمان رو برای تحصیل خوب و مناسب و بهره‌وری بهتر از تحصیل بیان کردیم. اومدیم بعدش گفتیم برای اینکه بتونیم مدیریت زمان داشته باشیم باید چند تا گام رو برداریم. گام اولمون اینه که زمان حالمون رو تحلیل بکنیم، ببینیم وضعیتمون چطوریه، آیا وقت‌هامون داره بیهوده استفاده میشه یا وقت‌ها مفیدن، بدونیم کجا مهمن کجا مهم نیستن، و بعد بیایم اولویت بندی بکنیم. و بعد از اینکه اولویت بندی کردیم بین فعالیت‌ها و کارها، بتونیم براشون برنامه‌ریزی بکنیم، برنامه‌ریزی ترمی و هفتگی و روزانه. در پایان هم چند تا توصیه‌ای بیان شد در بخش اول و جلسه اولی که داشتیم. در جلسه گذشته و جلسه دوم بحث مدیریت حافظه بود که اهمیت مدیریت حافظه بیان شد و اقسام حافظه بیان شد: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و فعال، و حافظه بلند مدت. بحث فراموشی مطرح شد و راهکارهایی رو برای اون مسئله بیان کردیم. مدیریت حافظه، خب اون راهکارها کلی بود و حوالهشون هم دادیم، بعضیشون رو به این جلسه، چون که ما میخواییم اون روشها و فنون بیادسپاری رو و مطالعه رو داشته باشیم، اونجا با نگاه کلی به بحث حافظه و مدیریت حافظه مسائلی بیان شد. بخش سومی که امروز در خدمتتون هستیم مهارت‌های یادگیری و مطالعه است. در مورد جلسه قبلی بفرمایید، برای اینکه من هم متوجه بشم و مطمئن بشم صدا و تصویر هست. در مورد جلسه قبلی کسی سوالی اگر داره در حد 1-2 دقیقه در خدمتش باشه. بنویسید اگر هست. بله، من حافظه رو تو جلسه قبلی طبق دسته‌بندی ما سه نوع حافظه بیان کردیم دیگه. یک حافظه ثبت حسی هم بود، حافظه حسی که حواس پنجگانه ما از اونها میتونیم از محرک‌های محیطی برداشت بکنیم و 1 تا 3 ثانیه هم اونها میمونه در حافظه خودش ثبت میشه، مثل اینکه ضربه‌ای که به دست بزنیم ببین حسش میکنیم، 1-2 ثانیه میمونه، ولی بعدش دیگه هیچ حافظه‌ای از این قضیه نداره. راهکارهایی برای افزایش حافظه توی اسلاید آخری که تو جلسه قبلی بیان شد خدمتتون عرض کردم، توی اون اسلاید که بعضیش رو امروز توضیح میدیم دیگه. یعنی وقتی ما میخوایم یک مطالعه مناسب داشته باشیم، تهش به این برسه که بره تو حافظه و تو حافظه ثبت بشه و بمونه. اونجا گفتیم مشاهده دقیق و توجه باید داشته باشیم، تکرار مرور ذهنی داشته باشیم، همراهی حس خوشایند داشته باشیم، جایگاه‌دهی داشته باشیم، طبقه بندی داشته باشیم. اینها رو اونجا بیان کردیم تو اون اسلاید آخر. و مطالب قبلی رو هم تو همون لینکی که وارد کلاس میشید و ثبت نام کلاس کردید اون پایین قرار دادن، هم اسلاید ها رو و هم فایل کلاس رو، صوت کلاس رو. اسلاید ها داخل فایل هست. خب خیلی ممنونم از خیلی ممنون از مسائلی که مطرح کردی. ببین، تکرار رمزدهی رو ما توی اون جلسه بیان کردیم دیگه. ما یک مسائلی داشتیم نسبت به حافظه کوتاه مدت، بلند مدت، و اومدیم راهکارهایی که در انتها دادیم. این نکته مهمیه، ما برام کدوم حافظه مهمه؟ حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت؟ نه، یک کسی اگر میخواد موفق باشه باید سه تا حافظه رو فعال نگه داره. و اومدیم اون راهکارهایی که گفتیم، که اونجا اشاره هم کردیم، گفتیم این راهکار به کدوم مسئله برخورد داره. مثلا راهکار مشاهده دقیق و توجه میرفت تو سمت حسی، تکرار امور ذهنی میرفت فعال، و تو حافظه بلند مدت هم مثل طبقه بندی و گروه بندی و مسئله این چینی مطرح کردیم. راهکارهایی رو گفتیم که برای سه تا حافظه هستن، و این سه تا حافظه اگر با همدیگه فعال بشن میتونن اثرگذاری هم داشته باشن. اسلاید ها عرض کردم پایین اون جلسه که میرید و ثبت کلاس کردید، توی سایت هست، صوت هم هست. خب خیلی ممنون از همراهیتون و همکاریتون. اجازه بدید وارد بحث امروز بشیم، بحث مهارت های یادگیری و مطالعه. ما یه قراری داشتیم از اول، سعی کردیم جلساتمون رو هم مختصر برگزار کنیم، هم عملیاتی باشه، هم تکراری نباشه. هم تو بحث مدیریت حافظه یه چیزی که مهمه اینه که ما مطالب از سخت، از راحت به سخت بره، یعنی یک شیبی داشته باشه، مطالب آسان بره بالا، بعد دوباره حالا توی تمام کردن مسائل هم باید دوباره یک شیب پایین داشته باشه که توی ذهن بیشتر بمونه. و ما سعی کردیم که این مطالب از نظر حجمی، از نظر داده ها و اطلاعاتی که هست با این شیب پیش بره، و پیوستگی مطالب یا مواردی که مثال زدیم تو این جلسه، حالا خواهید دید موارد بیشتری رو مثال میزنیم و بیان میکنیم، نمونه ها رو و بخش های بیشتری رو، چون که اون سیره طی شده و ما از راحت اومدیم، حالا الان میتونیم مسائل و مطالب بیشتری رو بگیم. تو جلسه امروز ما میخوایم در مورد بحث مهارت ها و روش های مطالعه و یادگیری بگیم. اجازه بدید برای اینکه جلسه‌مون متبرک بشه و منور بشه، یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم که مرتبط به بحث امروزه. اکتبو فإنکم لا تحفظون الا بالکتاب، بنویسید چرا که جز نوشتن حفظ نمیشید. یکی از راهکارهایی که ما برای حفظ شدن و به یاد سپاری داریم نوشتنه. باید از این تکنیک و راهکار استفاده بکنیم که امام صادق علیه السلام هم این مسئله رو به خوبی بیان کردن برای ما و اهمیتش رو گفتن. برای اینکه وارد بحث بشیم، اجازه بدید من یک مقدمه رو بگم، برای اینکه مسائلی که مرتبط بعدن میاد و بتونیم متوجه بشیم که جاش کجاست، باید مقدمه رو بگیم دیگه. مثل جلسه قبل که اومدیم و اون بحث انواع حافظه رو گفتیم، تا تهش بیایم به اون نتیجه گیری راهکارها برسیم و بدونیم راهکارها برای چیه، برای کجاست و چه اهمیتی داره برای ما، نیاز بود بیان بشه. اینجا هم اجازه بدید من یه مقدمه رو بیان بکنم. ما یک راهبردهایی رو داریم در بحث راهبردهایی که شناختی هن، توی شیوه های شناختی بیشتر مطرح میشن. تو راهبردهای یادگیری و مطالعه ما چند مدل راهبرد داریم، یعنی زیر مجموعه اونهاست. اگر تو تصویر نگاه بکنید میبینید نوشته راهبردهای یادگیری و زیر مجموعه داره راهبردهای شناختی و فراشناختی. اینجا ما چند تا واژه داریم، نیازه که اینها رو تعریف بکنیم. راهبرد یا استراتژی چیه؟ یک حد برنامه و نقشه کلیه که برای یک هدف خاص و معین طراحی شده و ما میخوایم با یک ابزارها و یک فنون و تاکتیک‌های خاصی به اون برسیم. تاکتیک چیه که مرتبطه به استراتژی و راهبرد؟ اون فنون خاصه، روش‌های خاصه که ما باید ازش استفاده بکنیم. پس راهبرد ما شد اون نقشه کلی و سیر کلی ما که می‌خوایم ما رو به یک هدف نهایی برسونه و از یک تاکتیک‌هایی هم استفاده می‌کنه. حالا این تاکتیک‌ها می‌تونه انواع و اقسامی داشته باشه. دو تا از اون انواع و اقسامش با این نگاهی که ما داریم توی جلسات کارگاهمون و داریم پیش میریم با اون نظریه، راهبردهای شناختی و فراشناختی.
راهبردهای شناختی چیه؟ اینه که من اطلاعاتی رو که ندارم و برام مجهوله به ذهنم بیاد با اطلاعاتی که دارم بتونم پیوند بزنم. شناخت جهان هستی یعنی دانستن جهان هستی. من یک چیز رو بشناسم، یک چیز رو بدونم. همون جوری که تو جلسه قبلی تو مدیریت حافظه اومدیم برای اینکه ثبت در حافظه ها رو بگیم، گفتیم باید اتفاقاتی بیفته ثبت در حافظه بشه دیگه. این داره همونو بیان میکنه، روش هایی که ما بتونیم ثبت در حافظه بکنیم اطلاعاتمون رو و پیوند بزنیم بین اطلاعاتی که تازه داریم کسب میکنیم با اطلاعاتی که قبلا داشتیم. اما راهبردهای فراشناختی چی کار میکنن؟ اینا میان یه تدبیرهایی برای نظارت و کنترل و راهبردهای یادگیری رو به ما میگن. تفاوتهاش در اینه که مسئله اول راهبردهای شناختی میخوان شناخت و دانستن رو برام بگن، راهبردهای فراشناختی نه، اینا میخوان شناخت شناخت رو بگن. یعنی من میدونم باید برای اینکه یک درسی رو یاد بگیرم یادداشت برداری بکنم. فراشناختی ها میان میگن که مطمئنی که برای این درس باید یادداشت برداری بکنی؟ شاید برای این درس باید از یک تکنیک دیگه استفاده بکنی، باید نمودار بکشی، باید رخباره بکشی. مطمئنی این رو میاد کنترل نظارت میکنه و اگر نیاز باشه تغییر میده. این راهبردهای ماست، راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی، که دوتا راهبرد رو اگر یک کسی میخواد یک یادگیرنده خوب بشه، دانش آموز ما میخواد خوب یاد بگیره، من خودم میخوام خوب مطالب رو، درسم رو، کتابایی که میخونم، صوتی که گوش میکنم، سخنرانی که گوش میکنم بتونم یاد بگیرم، باید این دوتا راهبرد رو داشته باشم، هم شناختی هم فراشناختی، دوتاش لازمه. اجازه بدید یه مقدار در مورد این راهبردها بیشتر بگیم. راهبرد فراشناختی عرض کردم اینجا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ بیشتر کنترل و نظارته بر اون راهبردهای شناختی ما. تو راهبرد فراشناختی سه تا بخش داره، حتی بخش های بیشتری هم میتونه داشته باشه، اما بخش های مهمترش هدف گذاری و برنامه ریزی. من میام یک هدف گذاری میکنم تو مطالعه، میخوام به اینجا برسم، یک سرعت زمانی رو براش در نظر میگیرم و میام اینکه چگونه دستیابی پیدا بکنم به این هدف رو با اون راهبردها و مهارت‌های یادگیری میام باز دوباره اینجا تعیین میکنم، انتخاب راهبرد میکنم، پیشبینی زمان لازم میکنم، قراره اینو یک هفته‌ای بخونم، یه ماهه بخونم. اینها رو میام ما توی به هر حال همون بحث هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، شبیه همون بحث هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی که در مدیریت زمان هم مطرح شد، میام این کار رو انجام میدیم. این اولین گام در راهبردهای فراشناختی. دومیش چیه؟ میام نظارت و ارزشیابی میکنم. تو این گام چی کار میکنم؟ این که توجه میکنم در هنگام خواندن به این که آیا من دقت بر این متن دارم یا نه، نظارت میکنم بر این مسئله که توجه و دقت دارم بر خواندن این متن یا نه. موقعی که دارم میخونم از خودم سوال میپرسم که ببینم باز دوباره اینجا حواسم هست یا نه. میام بررسی سرعت میکنم، آیا این سرعتی که تو نقشه اولیه من در نظر گرفتم زمانش زمان مناسبیه، سرعت مناسبیه، کم زیاده. پیشبینی سوالات احتمالی امتحان رو میکنم، میتونم از اون سوالات فصل کمک بگیرم و ارزشیابی از پیشرفت میکنم دیگه. تو این به صورت کلی میام یک ارزشیابی میکنم که چه اتفاقی بیفته. بریم تو نظم دهی، یعنی مرحله اول اومدم یک نقشه کلی، برنامه، هدف تعیین شد. دوم میام نظارت میکنم بر این شیوه های مطالعه. این هدف و برنامه‌ریزی برای مطالعه است، برای یادگیریه، به صورت کلی بیان نمیکنیم، و نظارت رو قرار میدم برای اون. تو گام سوم میام نزدهی میکنم. چیکار میکنم؟ خب میگم الان یه سرعتی رو در نظر گرفتم، این سرعت یا زیاده یا کمه، باید اینجا سرعت رو مشخص کنم، تعدیل سرعت بکنم. مسئله ای که به هر حال گاهی اوقات ما در مطالعه اون رو رعایتش نمیکنیم، بحث سرعت مطالعه. بعضی از درس ها نیاز دارن تندتر خوانده بشن، بعضی ها آرامتر و آهسته تر، بعضی زمان بیشتری لازم دارم، بعضی زمان کمتر. و بعد میام چیکار میکنم؟ اصلاح راهبرد یادگیری من میکنم، شیوه ها رو تغییر میدم، فنون رو تغییر میدم. ممکنه من این شیوه که استفاده میکردم مثل یادداشت برداری به درد این درس زبان مثلا انگلیسی من نخوره و اگر نیازه باید تغییرش بدم به اون راهبرد غلط، فنون غلط و شیوه های غلط ادامه مسیر نمیدم. به عبارت دیگه من اگه بخوام بگم، ما توی دانش‌های فراشناختی سه تا موضوع رو می‌خوایم بررسی بکنیم. یه خورده بیارمش مسئله رو میدانی ترش بکنیم. یه مقدار مسئله رو میدانی ترش بکنیم. اینه که ما سه تا موضوع رو توی فراشناختی ها میخواییم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اولیش اینه که ما بیایم عادتهای به خود یادگیرنده مرتبط میشه. اولی مسئله اینکه عادتهای مطالعه ما چیه؟ موانع مطالعه ما چیه؟ علایق مطالعه ما چیه؟ نقاط ضعف و قوت ما در مطالعه چیه؟ اهداف ما برای مطالعه چیه؟ این میتونه کمک بکنه به کیفیت مطالعه ما و اینکه بعداً در ذهن ما جا بگیرد و نگیرد دیگه. این اثرها رو هم داره قاعدتا. مثلا من اگر شکمم پر باشه بهتر میتونم درس بخونم، یا اینکه نه گرسنه باشم شکمم خالی باشه. اگر خوابیده باشم، یا اینجوری بگم، شب بهتر میتونم درس بخونم یا روز؟ دیدید بعضی میگن ما شبا بهتر میتونیم درس بخونیم. برای عادت‌های مطالعه است دیگه. علاقه من که جایی علاقه مطالعه، جایی میتونم درس بخونم که هیچ وسیله مزاحم اضافه‌ای نباشد. گاهی اوقات موانع مطالعه داریم. مثلا برادر کوچک، فرزند کوچک تو خونه دارم، نمیذاره من مطالعه بکنم. صدای تلویزیون هست، نمیذاره. تلفن همراه من اعلان داره و باز فعال، اینها نمیذارم من مطالعه بکنم. پس اولین چیزی که ما در دانش‌های فراشناختی مطرحه در مورد خود یادگیرنده است که میاد این عادت‌ها و اینها رو بیان می‌کنه، که با توجه به این عادت‌ها ما اومدیم اون ترسیم نقشه کردیم دیگه، اومدیم برنامه‌ریزی کردیم. مسئله دوم میاد این تکلیف یادگیری ما، اون چیزی که ما می‌خوایم مطالعه بکنیم، اونم بررسی می‌کنه این دانش‌های فراشناختی. چیکار می‌کنه؟ سطح دشواریش چقدره؟ آسون، سخته؟ زمان دستیابی برای این مطلب چقدره؟ کوتاه، زیاده؟ من وقت بیشتر رو این بذارم، وقت کمتر رو یکی دیگه بذارم؟ این کارم انجام میده به عبارت دیگه. و سومین مسئله میاد اون راهبردهای یادگیری ما، شیوه های یادگیری و فنون رو، چگونگی استفادهش رو سعی میکنه به ما یاد بده. وقتی که ما یک شیوه ای رو غلط استفاده کردیم، کمک میکنه که تغییرش بده. اما حالا این شیوه های یادگیری که ممکنه غلط باشه و باید تغییرشون بدیم چی ان؟ اونها در راهبرد شناختی مطرح میشه. اجازه بدید سوالاتتونم، اجازه بدید جایی که میگم، چون از این جهت که از دست میره سوالتون و دیده نمیشه، اجازه بدید سوالات رو اون بخشی که یه فرصتی وسطش میدیم معمولا اونجا در خدمتتون هست، مطلب رو به یک جایی برسونیم و بعد در خدمتتون هست. ببینید ما توی راهبردهای فراشناختی پس کار اصلیش چی بود؟ می اومد خط سیر کلی مطالعه ما رو نشون میداد اول، بعد می اومد نظارت و ارزیابی کنترل میکرد اصلا آیا این که چیدی به درد ما میخوره یا نه، بعد می اومد در آخر هم اون رو نزدهی میکرد، یه تغییر ایجاد میکرد تا به اون نتیجه مطلوب برسه. این مهمه قطعا برای مطالعه. خب قبل از این که ما به این نتیجه برسیم که این راهبرد به درد ما میخورد یا نمیخورد، باید راهبردها رو بشناسیم، راهبردهای شناختی رو. و راهبردهای شناختی ما چی بود؟ اونایی که کمک میکرد مطالب و مسائل جدید به ذهن ما بره و در حافظه ما ثبت بشه، اون روشها و اون فنون. ما سه تا راهبرد شناختی، بازم میگم این سه تا از مهمتریناش، ممکنه به هر حال موارد دیگه ای هم دیده باشید، ولی سه تا از اون مهمترین هاش با توجه به زمانمون ما اینها رو در این خدمتتون بیان میکنیم. تکرار و مرور، این که مشخصه تکرار و مرور توضیح آنچنانی نداره، موارد روش رو در اسلایدهای بعدی خدمتتون خواهم گفت. بست یا گسترش، اینجا ما یک معنایی رو که جدید، یک اطلاعاتی که جدید میخوایم بیاموزیم رو به مطالبی که در ذهنمون داریم پیوندش میزنیم، قبلا یاد گرفتیم اینا رو پیوند میزنیم. توی مسئله سوم سازماندهی هم همین کارو میکنیم، میایم یک بسته معنایی ایجاد میکنیم از مطالبی که تازه آموختیم با مطالبی که قبلا آموخته بودیم، برای اینکه تو ذهنمون بمونه، تو حافظه بمونه. فرقش اینجا اینه که ما سازماندهی داریم، چارچوب دادیم بهش، مثلا از نمودارها استفاده کردیم، اونجا نه از نمودار استفاده نکردیم، همطور از شیوه های دیگه استفاده کردیم، مثلا شیوه واسطه استفاده کردیم، گفتیم خواستیم تو دو تا کلمه گفتم به ذهنمون بسپریم، مثل مثلا عینک و دوربین، و برای اینکه تو ذهنمون بمونه گفتیم عینک من روی دوربین است. هم عینک در ذهن من میماند، هم دوربین، یعنی این واسطه هایی که بهش میخوره. و ولی تو دسته سوم که سازماندهیه، ممکنه مثلا بریم بگیم اشیا یا دارای عدسی هستن یا نیستن، و مثلا اونهایی که دارای عدسی هم بگیم عینک و دوربین مثلا دارای عدسی هستن، دسته بندی کردیم سازماندهی. فرقش اینه تو دوتاشون ما بسته معنایی داریم، یکیش خب الزامی نداره تو بست یا گسترش اینکه ما سازماندهی بکنیم و چارچوب بدیم، ولی تو سومی باید این اتفاق بیفته. خب حالا اجازه بدید ما در این مسئله وارد این موارد، سه تا مورد رو به صورت جزئی تر ببینیم. اگه سوالی دارید بفرمایید بپرسیم که وارد در مورد ذهن شلوغ اینجا نوشتید که بگم. ذهن شلوغ خودش شاید یعنی یک موضوع متفاوتی از جلسه ماست و زیاد مرتبط به جلسه ما نباشه، اما ما سعی کردیم توی بحث هایی که داشتیم این رو بگیم دیگه. مثلا ما ذهن شلوغ چیه؟ یکیش برمیگرده به اون توجه و دقتی که داشتیم، توجه انتخابی تو بحث حافظه حسی. خب اونجا مطرح کردیم اگه شما حافظه حسی رو کنترل بکنید یه مقداری از این شلوغ ذهن میره. تو حافظه فعال باز دوباره گفتیم اگه مرور و تکرار رو مسائل مهم باشه، رو مسائل غیر مهم باشه این اتفاق نمیفته. تو بحث مدیریت زمان گفتیم مسائل مهم رو نگه می‌داریم، غیر مهم ها رو حذف می‌کنیم. اینا از شلوغ ذهن، اون بستن فایل‌های ذهنی، پنجره‌های باز ذهنی کمک کننده است به اینکه شلوغ ذهن رو بگیریم. اینها رو به صورت اینکه حالا مجزا بخوایم به این مسئله بپردازیم نداریم، ولی توی مباحث داشتیم دیگه. یعنی اگر ما اینها رو انجام بدیم طبق مسائلی که گفتیم، قطعاً ذهن شلوغمون هم مدیریت میشه. بله، یه مقداری میگید سری میگیم، حالا البته که درست میگید و خوبیش هم اینه که فایل بعدم در خدمت شما قرار میگه. حالا در مورد بسته معنایی هم خدمتتون میگیم، این که فایل در خدمتتون قرار میگیره اگه مقدار سری میگم، به خاطر اینه که برسیم دیگه، زمان محدوده، دوست دارم که در همین یک ساعت تموم بشه، بیشتر مزاحم نباشیم و جلسه بیشتر طبق اون قول قراری که بوده پیش نره و برسیم به اسلاید ها و تمومش بکنیم، به یک جایی برسیم که به اون ثمره عملی برسیم. اینها رو چرا تون رو گذاشتم؟ چون مقدمه بودن دیگه. ما هدفمون چی بود؟ برسیم به اون راهکارهای عملیاتی. چرا اینها رو گفتم؟ برای اینکه اون راهکار عملیاتی مشخص جایگاهش کجاست. اومدم این به هر حال راهبردهای فراشناختی و شناختی رو گفتیم تا بدونیم جایگاهش کجاست که برسیم به این راهبرد، به این فنون و تکنیک ها و مهارت هایی که الان خدمتتون میخوام عرض بکنم. به خاطر این یه مقدار سریع گفتم، باز هم از این جهت دیگه معذوریت ما رو متوجه بشید. یعنی چیزی رو توی عملیاتی از دست ندادید خانم برزگر، شاید جایگاه اون تکنیک هایی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم رو ندونید، وگرنه اون تکنیک ها به خودی خود کمک کننده هست. حالا مطالب رو هم دیگه میگم، باید شما این رو از ما بپذیرید دیگه یه مقداری اگر سریع پیش بشه. خیلی ممنون. در مورد اینکه در آیات و اینها چجوری استفاده بکنیم، اون رو هم تو بعضی از مثال ها بهش برسیم انشالله. اجازه بدید جلوتر که بریم به اونها برسیم. توی راهبردهای شناختی سه تا بخش رو گفتیم، گفتیم تکرار و مرور، بس یا گستره، سازماندهی. الان میخوایم بخش تکرار و مرور رو خدمتتون بیان بکنیم. ببینید تو بحث راهبردهای شناختی تکرار و مرور ما چند تا فن داریم برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم و تکنیک داریم برای اینکه استفاده بکنیم مطالب به ذهنمون سپرده بشه و اون یادگیری اتفاق بیفته. ما دو مدل مسئله میتونیم داشته باشیم در بحث راهبردهای شناختی تکرار و مرور. موضوعات ساده و غیر معنا داره، موضوعات پیچیده و معنا داره. این ساده ها و غیر معنا داره مثل چی؟ مثل شماره تلفن، مثل جدول ضرب، مثل علائم عناصر شیمیایی. اینها خب یه موضوعات ساده غیر معناداری هستن که اینها چجور میشه به یاد سپرد و دریافت کرد و یادگیری کرد، اینکه بخش بخششون بکنیم. یکی از راهکارها بخش بخش کردنه. مثلا دیدی توی شماره تلفن رو ما می‌خوایم حفظ بکنیم، 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا حفظ می‌کنیم، یا مثلا توی بحث جدول ضرب من یادمه مثلا ممکنه یک استادی از 1 تا 9 رو شروع بکنه، 1 ضرب در 1 تا 1 ضرب در 9، تو جلسه بعد بگه 2 ضرب در 1 2 ضرب در 9 تا اون انتها بگه یک ردیف رو، بعد 3 ضرب در 1 تا 3 ضرب در 9. اومده بخش بخش کرده برای اینکه ما اینا تو ذهنمون بمونه و ما هر کدوم از اون بخش ها رو برامون مهمه، معنای خاصی هم نداره خود بخشه، بفهم مثلا شماره تلفنش معنی نداره، یا اون علائم عناصر شیمیایی اینها برای ما معنای خاصی نداره، ما با بخش بخش کردن میتونیم به ذهنمون بسپاریم، مسائل ساده ای هم هستن. یا میتونیم مطالعه پراکنده داشته باشیم. مطالعه پراکنده چیه؟ من به جای اینکه این رو الان بخونم و حفظ کنم و دوباره بخونم، مثلا یک شماره تلفنی رو برای اینکه تو ذهنم بمونه 10 بار از روش الان بخونم، نه، یک بار الان میخونم، میرم یه کروب دیگه میام یه بار دیگه از روش میخونم، دوباره یک ساعت دیگه از روش میخونم، نیم ساعت دیگه از روش میخونم، به صورت مطالعه پراکنده است. این هم باز دوباره یکی از شیوه های یادگیریه، من در ذهنم بتونم مطالب رو داشته باشم. عرض کردم ما تو راهبردهای شناختی دیگه شیوه های یادگیریه، تو فراشناختی ها میخواستیم ببینیم این راهبردها رو هر کدومش رو کجا باید استفاده بکنیم، آیا درست داریم با توجه به اهدافی که ترسیم کردیم درست داریم استفاده میکنیم یا نه. و چون بس اصلیمون نبود، ما اول فراشناختی ها رو گفتیم توضیح دادیم، و چون بس اصلی شناختی بود الان اومدیم اون شناختی. پس یکی شد بخش بخش کردن، یکی شد مطالعه پراکنده، یکی شد چند بار خوانی و نویسی دیگه، من چند بار بخونم چند بار بنویسم از روش. اینم یکی از تکنیک هست برای مسائل ساده، باز میگم مثل شماره تلفن، جدول ضرب، مسائل اینجین. یا تکرار کلمات مهم با صدای بلنده. گاهی اوقات من میخوام یه کلمه یادم نره، یه واژه‌ای میخوام یادم نره، یک جدول ضرب میخوام یادم نره، هی دو سه تا شیش تا دو سه تا شیش هی تکرار میکنم با خودم. گاهی قدم که بازگویی پشت سر همه مطالب دارم، هی تون تون پیش میرم، هی میگم، هی این جدول ضرب رو میگم، هی دائما میگم، میرم تا انتها دوباره میام دائما میگم. این یکی از اون به هر حال مسائلیه که ما در راهبرد شناخته تکرار مرور داریم. 5 تا مورد رو من اینجا آوردم، موارد بیشتری هست توجه به وقتمون و زمانمون، اونایی که به نظرم میتونست جذابتر باشه کارتر باشه رو من اینجا بیان کردم. و موضوعات پیچیده و معنادار. تو موضوعات پیچیده و معنادار ما اینجا چی کار میخواییم بکنیم؟ اصلا ما میخواییم انتخاب بکنیم مسائل مهم رو در موضوعات پیچیده و مهم. یک موضوعات رو ما داریم میبینیم، یک پاراگرافی رو داریم میبینیم، یک جمله ای رو داریم میبینیم و میخواییم اطلاعات مهمش رو انتخاب بکنیم و بعدش تکرار بکنیم، برای اینکه در ذهنمون هم باش آشنا بشیم، هم درکش بکنیم، هم تو حافظمون ثبت و ضبط بشه. این راهبرد نیاز به تفکر فعالم داره، یعنی ما یه مقدار نیاز داره که تفکرم بکنیم در مورد اون مطالبی که داریم میخونیم، برخلاف اون موضوعات ساده و غیر معنادار که شماره تلفن رو من همه جاش برام لازمه دیگه، همه جاشو باید حفظ بکنم، یه شماره تلفن نمیتونم مثلا اولشو بعدن بقیه‌شو یادم نمونه، همه‌شو باید حفظ بکنم. ولی تو اینجا من یه بندی رو خوندم از یک کتاب، یک سطر رو خوندم، همه به دردم نمیخوره، یه قسمتش به درد من میخوره و من فقط میخوام همین یه تیکه رو حفظ کنم. خب اینجا نیاز من به تفکر دارم که کدوم بخشش مهمه. اگر تفکر فعال نداشته باشم نمیتونم تفکیک بکنم بخش مهم رو از غیر مهم و این خودش آسیب میزنه بعدن در یادگیری من. من یه مطالبی رو یاد گرفتم که مهم نیستن و مهم ما رو ممکنه فراموش کرده باشم و تو ذهنم نباشه، یا حتی یک جاهایی که مهم نیستن رو با مهم اومدم به هم دیگه بحث کردم و مطلب بزرگی شده. خب این راهکار به من کمک میکنه که این اتفاقات نیفته و نیاز دارم که من حتما و حتما توی این بحث تفکر من باشه و فعال باشه و من استفاده بکنم. چی کار میکنم توی راهبرد شناختی تکرار و مرور؟ انتخاب نکات مهم. نکات مهم رو انتخاب میکنم، اصلا بدونم کدوم نکات مهمه کدوم نیست. بعد میام اینا رو، چون قاعدتا خیلی از اینها رو ممکنه شنیده باشید، من بعضی ها رو زودتر میگذرم از این جهته، میام زیر مطالب مهم خط میکشم. این هم یکی از راهکارهای منه که اون مسائلی که معنا داره من در ذهنم بسپرم. یکی دیگه از اون مسائل برجسته سازیه. ممکنه برحال با ماجیک کشیدن باشه، ممکنه برحال با هر روشی که اتفاق بیفته من اونا رو برجسته شون میکنم، گاهی اوقات تو پرانتز قرارشون میدم. و رونویسی یا کپی کردن مطالب، اینجا تو رونویسی و کپی کردن مطالب ما دیگه خلاصه نداریم، خود مطلب رو من رونویسی دارم میکنم، اون یه تیکه از مطلب که به نظرم مهمه همونو رونویسی میکنم و کپی برمیدارم از روش دیگه و خلاصه نویسی رو کاری ندارم بهش، چون خلاصه نویسی در بحث راهبرد بست و گسترش میاد. این هم بحث راهبردهای شناختی، تکرار و مرور. اما راهبرد بعدی شناختی که راهبرد بست یا گسترشه، تو این راهبرد عرضمون چی بود؟ ما یک مسائلی رو داریم که جدید آموختیم و یاد گرفتیم، میخوایم یاد بگیریم، یک مسائلی هم قبلا آموختیم و باش آشناییم، باید بین این دوتا پیوند بزنیم تا این مسائل تو ذهنمون بره. خب این روشاش چیه؟ روشاش اینه، استفاده تو موضوعات ساده، استفاده بکنیم از واسطه ها. یعنی چی؟ بیاییم واسطه سازی بکنیم. مثلا من میخوام یه فهرستی از یه کلماتی رو در ذهنم نگه دارم، همون مثالی که من برای عینک و دوربین زدم، حالا من روی مثال دیگه پیاده بکنم. میخوام یه کلماتی رو تو ذهنمون بسپریم، چند تا کلمه هستن نیاز داریم، مثلا تو بحث ممکنه لغات باشه، تو بحث سرتیترهای مسئله باشه، ما میخوایم تو ذهنمون بسپریم، یا هر چیز دیگه. به عنوان مثال من میخوام یه فهرستی درست بکنم از کلماتی مثل شانه و لیوان، پا و صندلی و کلمات دیگه. چی کار میکنم؟ میام اینجا استفاده از واسطه ها میکنم، میگم شانه در لیوان است. هر موقع شانه به ذهنم بیاد، خب میگم این شانه باید در یک چیزی قرار میگیره، لیوان هم به ذهنم میاد. هر موقع لیوان به ذهنم بیاد، میگم خب داخل این لیوان من حتما این چیز رو قرار داده بودم، چون دوتا دوتایی با هم دیگه اینا رو جفت کرده بودم که تداعی معانی رخ بده، اون اطلاعات به ذهن من بیاد. یا پا روی صندلی گذاشتم، وقتی پا یا صندلی میاد من به اون یکی هم یک التفاتی پیدا میکنم. این استفاده از واسطه هاست. یکی دیگه از اون راهبردهای شناختی ما روش مکان هاست. این شرطش اینه که من مکانی که میخوام ازش استفاده بکنم رو به خوبی بشناسم، جایگذاری اشیا رو بدونم به صورت دقیق. به عنوان مثال من میخوام سلسله های حکومتی و تاریخی ایران رو در ذهنم داشته باشم و اینها رو یادم نره، سلسله هخامنشیان، زندیان، صفویان، ساسانیان، خوارزمشاهیان، اینا میخوام تو ذهنم بمونه. چی کار میکنم؟ میام با جای جای مثلا وسایلی که تو اتاق هستن، لامپ و پرده و پریز برق و اینها، گاهی قدم نه مثلا عروسک دارم، اسباب بازی دارم، با اسباب بازی هم نامگذاری میکنم و اینا جاشون رو میدونم، همیشه جاشون ثابته، اسباب بازی های من تو کمدم به ترتیب گذاشتم و به ترتیب نوبت میذارم. این سومین عروسک من اینجاست، من یه دفعه دارم الان که دارم میگم برای چهارمی سومی چی بوده یادم میاد، خب یه دونه اینجا بوده و بعد به ذهنم یه کمکی میکنه برای تداعی اطلاعاتی که داشتم. به این شیوه من سعی میکنم یادگیری بکنم، مطالعه بکنم، تو ذهنم بمونه. یکی دیگه از تکنیک هایی که ما داریم بحث تکنیک سرنام یا سرواژه است. این تکنیک چطوریه؟ خب ما از اول کلمات استفاده میکنیم، یک مثلا چند تا کلمه پشت سر هم دیگه است، ما از اول کلمات استفاده میکنیم برای اینکه یک کلمه حالا معنادار یا غیر معناداری بسازیم، برای اینکه اشاره داشته باشه به اون کلمات و من تو ذهنم بمونه. مثلا من جلسه قبلی سمت رو مثال زدم، وزارت صنعت معدن تجارت، یا مثلا فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. اینها از سرواژه ها و سرنام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فراجا، استفاده کردم به عنوان مثال. یا اینو مثال بزنم شما بگید چیه، نداجا. اینجا بنویسید نداجا نداجا. بله نداجا مخفف چیه؟ سرواژه چیه؟ نداجا که نوشتید شما، آیه عسکر نجات نوشته، خانم اونجاقی نوشته، نداجا مخفف چیه؟ توی سرنا. آفرین. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. از اون کلمات استفاده که نیرو، نونش دریایی، الفش ارتش و جیمش جمهوری و اون هم جمهوری اسلامی ایران، یا نهاجا نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، یا نزاجا نیروی زمینی. این حالا مثال های خیلی واضح تر شد. من یادمه زمانی که نوجوان بودم و مسجد میرفتم برای کلاس های احکام، یک معلمی داشتیم اومد داخل کلاس استاد و خواست ارکان نماز رو، خب ما واجبات رکنی و غیر رکنی داریم، ارکان نماز رو برای ما توضیح بده و ما تو یادمون نره، و 5 تا ما ارکان داریم دیگه، واجبات رکنی داریم. اومد از این تکنیک سرنام و سرواژه استفاده کرد. خیلی یعنی تکنیک رو شاید به خوبی استفاده نکرد و واژه خوب و اونقدر معنوسی به ذهن نیاد، ولی تو ذهن من مونده. حالا نمیدونم بقیه که با ما اون موقع سر کلاس بودن تو ذهنشون مونده یا نه. برای ما گذاشت قنطرس، خودش درست کرده بود همینطوری قنطرس، و قافش قیام بود، نونش نیت بود، تش تکبیرات الاحرام بود، آرش رکوع بود، سینش هم سجده بود. من از ذهنم نرفته از اون موقع تا الان واجبات رکنی. اینو همیشه میتونم چون از این تکنیک سرنام استفاده کرد. میگم معنی خوبی هم پیدا نکرد، ولی به هر حال تو ذهن ما مون. ممکنه گاهی اوقات چیزهایی که ما فکر نمی‌کنیم تو ذهن دیگران بمونه با واژه‌های سرنام، تو ما تو ذهنشون بمونه. این اتفاق برای من افتاد. بله، حالا نوشتم مثل اینکه جای دیگه هم استفاده می‌شده این. چیزیه که به هر حال تکنیک خوبیه. واژه سرنام برای مخفف سازی مسائلی که عددی هن. مثل حالا تو مسائل دینی، مثل واجبات رکنی، مثل اصول دین، مثل فروع دین میشه استفاده کرد از این ترتیب. یا یکی دیگه از مسائلی که در راهبردهای شناختی بست و گسترش داریم بحث کلمه کلیده. این هم یکی دیگه از راهکار هاست. من اگه دارم پشت سر هم دیگه میگم و پیش میرم یه مقداری، چون بله مثل قطب جد، البته من اینا رو اومدم مثال بزنم یه لحظه شک کردم، چون قطب جد و اون حروف شمسی و قمری که در قرآن داریم خودشون اونا حروفن دیگه، یعنی سرواژه چیزی نیستن، یعنی این تفاوت رو داره. حواستون باشه تو بحث اومدن کلمات حروف در مثلا قطب جد، اومدن حروفی که با هم تو یک دسته قرار می گرفتن رو به هم اتصال دادن. این نیست که سرنام باشه، تفاوت داره با این. اما در بحث کلمه کلید، من اگه دارم یه مقداری تون میگم این رو خدمتتون عرض میکردم به خاطر اینکه تکنیکن دیگه، این تکنیک ها رو یکی یکی خدمتتون باید بگیم. شما هر جاشو که میتونید بنویسید یا هر کدومش که به دردتون میخوره، تا انشالله بتونیم جلسه رو سر موقع هم به پایان برسونیم. آخرین مورد که من نوشتم اینجا موارد بیشتری داره، راهبردهای شناختی بس یا گسترش، بحث کلمه کلیده. کلمه کلید چیه؟ ما میخوایم یک کلمه جدید رو به یادمون بسپاریم با یک کلمه که قبلا آشنا به ذهنمون بوده و برامون عینی هم بوده، انتزاعی نبوده ها، یعنی یک مفهوم ذهنی مثل نمیدونم انسان، مثل فراشناخت، شناخت، اینا نبوده، عینیه، مثل این وسایلی که دم دستمونه. الان مثالش چیه؟ همین عکسی که توی اسلاید دارید میبینید، این نمونهشه. من با هوش مصنوعی ساختم، شما هم میتونید از هوش مصنوعی، من زیادم دستی در هوش مصنوعی ندارم، ولی میتونید استفاده کنید. اگر نمیتونید با دفتر بکشید، میتونید به صورت ذهنی انجام بدید. من این رو با هوش مصنوعی کشیدم. این چیه؟ ببینید، ما یک واژه‌ای رو میخوایم در عربی یاد بگیریم، در زبان عربی. این به درد آموزش زبان و یادگیری مسائل زبان و مثلا این چنینی میشه، یا مسائل قرآنی. من یک کلمه رو دارم در عربی به اسم دار. خب میگم کلمه دار در فارسی شبیه چیه؟ شبیه دار مرگه مثلا. و معنیش چیه در فارسی؟ به معنای خانه است. خب برای اینکه من یادم نره دار به معنای خانه است چیکار بکنم؟ من با هوش مصنوعی درست کردم، اومدم یه خونه یا دار زدم. یا باز با هوش مصنوعی درست کردم، حالا اینجا نمیشه زیاد دیگه تصویر نشون بدی و چیزی که اسلاید ها رو نمیشه متحرک باشن دیگه، به همین بسنده کردم. یا به عنوان مثال برای زبان انگلیسی ما واژه‌ای داریم به اسم به نام بیل، BILL. بیل در انگلیسی به معنای صورت حساب و قبضه. خود واژه بیل، ببین من میخوام یک واژه‌ای رو، بیل کلمه تازه آموخته شده است، میخوام به ذهنم بسپارم، باید چی کار بکنم؟ بیام با یک کلمه‌ای که برای من آشناست و عینیه پیوندش بزنم و ربطش بدم تو ذهنم بمونه. بیل در فارسی شبیه چیست؟ شبیه بیل کشاورزیه، یک چیز عینیه دیگه برای من، بیل کشاورزی، کلمه بیل. حالا میخوام معناش رو به ذهن بسپرم. بیل به معنای قبض یا صورت حساب. چی کار میکنم؟ میام تو اون کفه بیل یه دونه صورت حساب یا قبض اونجا میکشم، درست میکنم با هوش مصنوعی یا نمیدونم رو تخته میکشم یا به صورت ذهنی فکر میکنم، دیگه یادم نمیره بیل به معنای صورت حساب و قبضه. این هم یکی دیگه از اون تکنیکای ما میتونیم استفاده کنیم. این هم راهبردهای ما برای بحث، راهبردهای شناختی ما برای بحث بسط و گسترش. اما راهبرد شناختی بعدی ما، اونجا موضوعات ساده بود تو بحث بسط و گسترش، اینجا برای موضوعات پیچیده. همکار محترم ما هم اگر صدای من رو میشنوه، لطفاً این چت ها و گفتگو رو مدیریت بکنید، یه مقداری ذهن کسایی هم که سر کلاس هستن به هم نریزه، مطالبم از دست نره. خیلی ممنون از لطفتون. تو موضوعات پیچیده ما میام یه کارهایی رو انجام میدیم، اینجا هم باز دوره ما با مواردش آشناییت داریم، البته خب یه مقداری باید تخصصی هم به مسائل نگاه بکنیم. توی این مثال هایی که ما اینجا زدیم و تکنیک هایی که آوردیم، یکی از تکنیک ها یادداشت برداریه. یادداشت برداری چیه؟ من یک سخنرانی، یک متنی رو دارم میشنوم یا میخوانم و این رو نکات مهمش رو ازش خلاصه برداری میکنم و با زبان خودم مینویسم. و وقتی با زبان خودم نوشتم، سازمانش دادم، معنا دارش کردم، این هم در ذهن من میمونه، هم بعدن که خواستم بخونم دیگه راحتم، چون نکات مهم رو نوشتم و به درد شب امتحانم میخوره. یادداشت برداری ها هنگام مطالعه، گوش کردن سخنرانی یا هر چیز دیگه این خیلی به کار میاد. یکی دیگه از اون تکنیک ها خلاصه کردنه. خلاصه کردن ما سعی میکنیم مطالب رو با کمترین کلمات در ذهن جا بدیم، یعنی بنویسیم و در ذهن جا بدیم. این هم یکی دیگه از اون موارده که خیلی طبیعتا خلاصه کردن هم به درد شب امتحان میخوره. وقتی من یه مطلبی رو خلاصه کردم به دردم میخوره، اومدم یه متنی رو اون یادداشت برداری، خب شاید توی صوت و موارد اینچنینی هم بیشتر به کار بیاد. خلاصه نویسی در متن شاید یه مقداری راحت تر باشه. و میام چیکار میکنم؟ یکی دیگه از اون تکنیک ها میده آموزش به دیگران میدم. ما در حوزه علمیه یک چیز داریم به اسم مباحثه. تو مباحثه چی کار میکنیم؟ داریم به دیگری تدریس میکنیم، او گوش میکنه، او تدریس میکنه، من گوش میکنم، با هم گفتگو میکنیم. اثرات ویژه‌ای داره دیگه. همین که برای یکی دیگه بازگو میکنم، من یک مطلبی رو موقعی که درس خوندم چند درصدش تو ذهنمه، موقعی که برای دیگران گفتم چند درصدش تو ذهنمه و تدریس کردم. حتما اون چیزی که ما تدریس میکنیم بیشتر در ذهنمون میمونه به عنوان یک گوینده فعال. و اینکه اون مسئله رو بررسی کردیم، رفتیم کناراشو دیدیم، مرور و تکرار کردیم، این اتفاق میفته. آموزش به دیگران هم یکی دیگه از اون مواردی که میتونه به من کمک بکنه. یکی دیگه از اون مواردی که ما داریم، باز اینجا من به عنوان چهارمی و آخری آوردم، موارد بیشتریه و بیشتری هست، بازگویی مطالب به زبان خودمونه. این مطالب رو بگیم برای خودمون. گاهی اوقات من یک جای سخنرانی دارم، یه جای کلاس دارم، یه جای کنفرانس دارم، میخوام یه مطلبی رو ارائه بدم، این رو قبلش برای خودم بگم. میفهمم اشتباهاتم رو، اشکالاتم رو متوجه میشم، کجای مطالب رو خوب فهمیدم، کجاش رو نفهمیدم، کجا سرعت بهتری دارم، کجا سرعت کمتری دارم. اینها به من کمک میکنه. این بازگویی مطالب به زبان خود میتونه کمک بکنه به من تو این مسئله. خب تو بحث بعدی ما یه مقداری با مدیریت زمانم بکنیم. اجازه بدید سوالاتتون رو من در انتها یک زمانی بدیم پاسخ میدیم. اجازه بدید مسئله و مطلب رو برسونیم و تمامش بکنیم. در انتها در خدمتتون هستم، سوالاتتون هم جواب میدم. بس راهبردهای شناختی، سومین راهبرد شناختی که ما داشتیم سازماندهی بود. تو سازماندهی ما چی کار میکنیم؟ باز اینجا سه تا بخش داره. یکی دیگه از راهکارهایی که من تو ذهنم بسپارم مطالب رو. اومدم دیدم 20 تا کلمه من دادن، 7 تاش از حیوانات، 10 تاش از اشیاء، 2 تاش از میوه ها، 3 تاش از خوراکی ها. خب میام اینا رو دسته‌بندی میکنم. دسته‌بندی حیوانات، مثلا اشیاء، موارد. دیدید بازی اسفامیل چطوریه؟ ما دسته‌بندی داریم و موارد رو مینویسیم و هر کدوم از اونها. و من میدونم از 20 تا کلمه اینجا داشتم و این 20 تا کلمه باید ذیل یکی از این قسمت ها بره و تو ذهنم میمونه. مثلا حیوانات 7 تا بودن و اگر تو امتحان اومد من 5 تا نوشتم، دو تا دیگه بود. بعد تو ذهنم بسپرم که بیشتر از این موارد هست و به یادم بیاد. یکی از راهکارها دسته‌بندی. ببین بعضی از این راهکارها رو میشه در کنار همدیگه انجام داد. یعنی راهکارهای مرور و تکرار رو در کنار راهکار بست و گسترش و سازماندهی قرار داد و با همدیگه اینها رو انجام داد. یکی دیگه بیان فهرست عناوین و سرفصل درست کنیم. مثلا مثال براتون بزنم، من میتونستم الان این راهکارها رو و فنون رو و تکنیک ها رو همینطوری براتون بگم، بگم خب 20 تا فنون و تکنیک و راهکار هست، ولی اومدم براتون سرفصل زدم، عنوان زدم شناختی، فراشناختی، شناختی ها دوباره سه تا، مرور و تکرار، بست و گسترش، سازماندهی. سرفصل زدم. حالا که سرفصل زدم این بیشتر تو ذهن من میمونه و مطالبم کوچیک‌تر شده. خب من یه سرفصل سازماندهی سه تا بخش بیشتر نداره، خیلی راحته که. ولی من اگه اینا رو می‌خواستم هر وقت تقریبا 20 تا بود، خب 20 تا خیلی تو ذهن من نمونه. سه تا سه تا وقتی عنوان و سرفصل داریم کوتاه‌تر هم میشه، تو ذهن ها هم میمونه. اون سرفصل ها کمک میکنه که تو ذهن ما بمونه. یکی دیگه از اون موارد تبدیل مطالب به نمودار یا درختواره است. اون هم قاعدتا خب همه میدونید و انجام دادید. ما در همین اسلاید شماره، اگر اجازه بدید، در این اسلاید مثلا داریم دیگه. ببینید یه مدل از نمودار درختواره اینجا انجام شده بود. این هم یکی دیگه از اون مواردیه که ما در بحث راهبردهای فراشناختی، راهبردهای شناختی قسمت سازماندهی داشتیم. خب این موارد و تکنیک ها رو ما برای به یاد سپاری گفتیم تا به اون روشه برسیم دیگه. اینا مواردی بود که ما باید اینا رو استفاده کنیم، به یادمون بمونه. اما خب تو چه ترکیبی، در چه روشی ما اینها رو استفاده بکنیم که بیشتر جواب بده؟ خب یک روشی، روش های مختلفی هست. من با توجه باز به اون محدودیت زمانی فقط یکیش رو اینجا بیان کردم، روش مطالعه و یادگیری پس ختام. خود پس ختام جز اون سرنامه است. یعنی اومده از اول هر کلمه ای یک حرف رو برداشته، پس ختام رو در آورده، مراحلش اونجا هست. یعنی پ پیشخوانی، سین سوال کردن، خ خواندن، ت تفکر و تأمل، الف از حفظ گفتن، میم هم مرور کردن. این مراحل پس ختامه. باید چی کار بکنیم تو این 6 تا مرحله برای اینکه ما بتونیم از اون تکنیک ها استفاده بکنیم و با این شیوه در ذهنمون یاد بگیریم مسائل و بمونه و یاد بگیریم؟ اینه که اول از همه بیایم یه پیشخوانی بکنیم، کل مسائل کتاب رو به صورت کلی نگاه بکنیم، بریم تا انتها، شکل ها رو بریم ببینیم، نمودارها رو ببینیم، مسائل مهم فرعیش رو ببینیم، اون سوالات انتهایی رو ببینیم. اینا کمک میکنه، انسجام میده به ذهن ما. همین که ببینیم از این درس ما دنبال چی هستیم، چه انتظاری داریم، یه توجه انگیزه به ما میده برای اینکه ما این رو بهتر بخونیم و
یاد بگیریم بهش توجه داشته باشیم.
مسئله بعدی بحث سوال کردنه. سوال کردن، ببخشید من این شارژ لپتاپ داره تموم میشه، اختاری داد برای اینکه بله. خب بحث سوال کردن اینه که من میخوام سوال بکنم از اون مطالب کتاب قبل از اینکه بخوام بخونمه، اینکه چه چیزی رو میخوام بخونم، چرا باید بخونم، به چه دلیل باید بخونم، چه کسی نوشته. اینها باز دوباره یک انگیزه و توجهی به من میده، کنجکاوی به من میده من برم مطالب کتاب بخونم برای اینکه این سوالا رو جواب بدم. اون سوالات انتهای درس تو کتابهای آموزشی، البته اگر کتابی آموزشی نیست و سوالات انتهایی نداره که خودم باید سوال طرح بکنم، ولی اون سوالات انتهایی تو کتاب درسی هم کمک کننده این هست، پایانی فصل کمک کننده است دیگه. من کنجکاو میشم برای اینکه ببینم این مطالبی که تو درس بوده چیه و برم بخونم، یعنی سطح یادگیری من رو میبره بالا، چون گفتیم توجه و دقت انتخابی خودش یکی از مسائل یادگیری. تو مرحله سوم من اینها رو میخونم و سعی میکنم به اون پرسش هایی که داشتم پاسخ بدم با مطالب کتاب. توی این مرحله سعی میکنم حتما خلاصه برداری و یادداشت برداری به صورت علمی و دقیق به اون شیوه ای که بیان شد هم انجام بدم. بعد میام تفکر میکنم این اطلاعاتی که به دست آوردم رو، سعی میکنم در ذهنم براشون معنا ایجاد بکنم، پیوند ایجاد بکنم از اون راهکارهایی که خدمتتون عرض کردیم برای معنادهی، مثل کلمه کلید یا اینجور مواردی که بیان کردیم استفاده میکنم که از یادم نره، بین مطالب که الان آموختم با مطالب قبلی که داشتم یک ارتباطی ایجاد بشه که باز در ذهنم بمونه. و بعد سعی میکنم با صدای بلند از حفظ بگم تا میزان فهمم رو از مطالب متوجه بشم. عرض کردم توی کنفرانس ها سخنرانی قبل آمادگیش یکی از نیازهایی که ما داریم اینه که این کار رو انجام بدیم. و مرحله آخر مروره و باید مرور بکنم. مثلا در 24 ساعت ما در بحث مدیریت حافظه گفتیم اگر مرور و تکرار اتفاق نیفته، ما حدود 70-80% مطالبی که در طول روز متوجه اونها میشیم رو از یاد میبریم و فراموش میشه. باید چیکار بکنم؟ مرور بکنم، سعی بکنم روزانه مطالب مهمی که در طول روز اونها رو شنیدم یا خواندم مرور بکنم، بعد دوباره آخر هفته هم این کار رو انجام بدم، آخر ماه هم دوباره این رو انجام بدم و تا آخر ترم این اتفاق بیفته. دیگه وقتی این اتفاق افتاد شب امتحان حتی آنچنان نیاز به سختی کشیدن و خواندن دروس هم ندارم، چون من مطالب رو آماده دارم، مرور کردم. شاید اینکه بگی من بخوام این همه درس رو مرور کنم زمان میبره، ولی در صورتی که ما هر درس رو نمیخوایم، به هر حال می‌خوام خلاصه ها و یادداشت ها رو مرور کنم دیگه، هر درس 10 دقیقه شاید زمان ببره. من روز 5 تا درسم اگر بر فرض داشته باشم میشه 50 دقیقه، 1 ساعت. خب این 1 ساعت رو میتونم به صورت مستمر انجام بدم، نه میتونم 10 دقیقه رو پخش کنم بین کارها و انجام بدم. 10 دقیقه امروز تموم شد، خب من دیگه این رو قرار نیست فردا یادآوری کنم، که فردا درسای خودش. آخر هفته هم باز دوره من همون بودن 1 ساعت 1 ساعت و نیم فرصت می‌ذارم، باز دوره مسائل مهم خلاصه ها رو میام مرور میکنم و همچنین. ولی اثرش رو کی میبینم؟ اون شب امتحان میبینیم چه اثر مفیدی داره، که انشالله اون رو هم یه مقداری از این مسائل رو توی جلسه آینده که بحث مدیریت امتحان هست خدمتتون بیان خواهم کرد.